نارگیل آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه ظرفیت‌های سیره و زندگانی حضرت علی علیه السلام برای پرداختن در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری رو بررسی خواهیم کرد. به همین منظور با حضور یکی از پژوهشگران این حوزه نشستی ترتیب دادیم تا به بررسی این موضوع حائز اهمیت بپردازیم. شما فرهیختگان رو دعوت میکنم به جمعمون بیاین و شنونده گفتگوی ما باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
فرهیختگان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که به جمع ما آمدید تا در همراهی با شما به بررسی جایگاه حضرت علی علیه السلام در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری در کشور عزیزمون ایران که یک جامعه ایرانی اسلامی هست بپردازیم. با حضور مهمان گرانقدری که امشب قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند، آقای مرتضی رضوانفر، عضو هیئت علمی پژوهشکده میراث فرهنگی کشور. آقای رضوانفر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم. در خدمت هستم.
خواهش میکنم. آقای رضوانفر، با توجه به زمینه فعالیت شما و تجربه پژوهش‌های گسترده‌ای که در مورد سیرت و منش حضرت علی علیه السلام در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری داشتید، حتما اشراف دارید به اینکه به سیرت و منش این حضرت چقدر در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری در جامعه ما تا به حال پرداخته شده و آیا این پرداختن به نحوی شایسته صورت گرفته تا به الان یا خیر. بفرمایید.
خیلی ممنون. خدمت شما عرض کنم که مسلماً در حوزه فرهنگ مردم و کلیت فرهنگ نمیشه صحبت کرد بدون اینکه نامی از حضرت علی برده نشه و من به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم که از حدوداً 11 پرونده‌ای که در یونسکو از ایران ثبت جهانی شده، چندین پرونده هست که شاید یک از محورهای اصلیش حضرت علی بوده. به عنوان مثالی که پرونده‌هایی که خود من مسئول تهیه پرونده و ثبت جهانیش بودم، پرونده آیین پهلوانی و زورخانه‌ای بوده. من خاطرم هست وقتی که بازرس یونسکو اومد بود ایران که این آیین رو از نزدیک ببینه، همون ابتدا به من گفتش که این ثبت نمیشه به خاطر اینکه ورزشه و ورزش رو ما تو یونسکو ثبت نمی‌کنیم. گفتم ولی این ورزش نیست، اگه می‌بینید کشتی می‌گیرن، هر دو برندن، اصلا مسابقه و رقابت نیست، این در واقع یک برنامه انسانسازیه. توضیح دادم براش که نماد این آیین، نماد این فرهنگ پهلوانی و زورخانه‌ای، شخصی به نام حضرت علی یا به قول خود زورخانه یا مولا علی. در این زورخانه فرد یاد میگیره چطوری هم پهلوان باشه، قهرمان باشه، جنگاور باشه، ورزیده باشه و هم در کنارش به چه صورت بتونه عادل باشه، حق مظلوم از ظالم بگیره، چطوری مهربانی کنه و در واقع این پهلوانان یک نوع امنیت در جامعه ایجاد میکنن که همه متأثر از حضرت علیه. مرشد که بالا میخونه از مدح علی میخونه، از سیرت ایشون میگه، از رفتارش میگه، از یتیم نوازیش، از عدالتش، از جنگاوریش. علی علیه السلام هم در جنگ یاوره، هم نماد قوت و فتوته، در لالایا حضور داره برای آرامش کودک و در واقع اصلا یه معلم تربیتی واسه کودک، هم در زندگی عادی حضور داره، برکت میده به محصول، گوش نیوشایی برای شنیدن درد و غم، غمنامه ها و رنجنامه هاست برای افراد غم دیده، در بازی های کودکانه حضور داره، در بخش های مختلف هنری، حالا اساتید دیگه که دعوت دارن در این برنامه شما به ریز اشاره خواهند داشت، در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری این مملکت حضور داره، در معماری ما، شاید در کمتر معماری در جهان شما میبینید که خوشنویسی و خط در معماری حضور داره و غالبا نام حضرت علی و نام حضرت رسولی که بر معماری ما نقش بسته و به عنوان خط معماری. در واقع میخوام بگم که در یک زورخانه که مثال زدم، حضرت علی به انهای مختلف از معماری زورخانه گرفته، از ترانه ها، سرودش، حوزه‌های مختلف، مثلا پرونده پردخانی یا نقالی رو داشتیم که باز به همین صورت غالبا حضرت علی درش حضور داره و خیلی از حوزه‌های دیگه. در این حوزه همطور که مورد سوال شما بود، پژوهشکده مردم شناسی و پژوهشگاه میراث فرهنگی در حوزه‌های مختلفش کار کرده. غیر از اینجا پژوهشکده‌های دیگری هست در کشور که فعالیت‌های زیادی داشتن در حوزه‌های مختلف، راجب افسانه‌ها، راجب ترانه‌ها، راجب ادبیات رسمی، منظومه های بسیاری که راجع به حضرت علی در کشور در ایران شکل گرفته و همچنین منظومه های غیر رسمی، فولکلور، نمیتونه از نام حضرت علی دور باشه.
ممنونم آقای رضوانفر که توضیحات مقدماتی دادید در خصوص جایگاه حضرت علی علیه السلام در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری کشور عزیزمون ایران. اما سوال من اینه که حالا با وجود پژوهش‌های ارزنده‌ای که در پژوهشکده میراث فرهنگی کشور صورت گرفته و حالا در نهادها و بخش‌های دیگر، فکر می‌کنید با توجه به علاقه وافری که به حضرت علی علیه السلام در جامعه ایرانی به چشم می‌خوره و توجهی که به سیرت و منش ایشون هست، این پژوهش‌هایی که صورت گرفته و خوشبختانه خیلی از پرونده‌هایی که شما بهش اشاره کردید حتی ثبت جهانی یونسکو شده، آیا فرصت‌های بالقوه دیگری هم هست که باید بهش توجه بشه تا به نحوی شایسته به ترویج سیرت و در واقع منش حضرت علی علیه السلام در جامعه ایرانی اسلامی ما پرداخته بشه؟
خدمت شما عرض کنم، مسلماً وقتی از نام علی ذکر میشه و اسم ایشون برده میشه، که چگونه در فرهنگ ما حضور داره، مسلمه این مقدار تحقیقاتی صورت گرفته نمیتونه کامل باشه. من یک کاری رو دارم الان انجام میدم، جمع‌آوری کتیبه‌های فارسی از کشورهای جهان ایرانی یا ایران فرهنگی. کشورهای مختلف میرم و آثار ایرانی رو جمع میکنم، خصوصا کتیبه‌های فارسی. هر جا ایران حضور داشته نام حضرت علی هست. ایران، فرهنگ ایرانی و شیعی هر جا رفته و حضور پیدا کرده، همراه با خودش نمادهای از حضرت علی. و به همین دلیل خیلی از این تحقیقات که ما انجام دادیم در داخل مرزهای خودمون بوده. هنوز قدم نه، من تازه شروع کردم رفتم، عرض میکنم مثلا توی همین شهر دربند روسیه که تنها شهر شیعه نشین روسیه و بالاترین شمالترین شهر شیعه نشین جهانه، آیین‌های راجع به حضرت علی هست که معلومه به صورت بکر مونده، یعنی در واقع از اینجا رفته و اونجا بکر مونده. در هندوستان، در ازبکستان یا قزاقستان و قرقیزستان که مثال زدم، حتی تو اروپا این آیین‌ها همه جای کار داره، ولی خب این کارها هزینه میخواد، وقت میخواد و علاقمندانی که
درسته. حتما در ادامه گفتگو به راهکارهایی برای توسعه چنین فعالیت‌های ارزنده‌ای در کشورمون ایران خواهیم پرداخت که به هر حال حتما برای ترویج و توسعه این فعالیت‌های ارزنده باید بودجه کافی در نظر گرفته بشه، چرا که میتونه نقش بسزایی در ترویج سیرت و منش حضرت علی علیه السلام در جامعه ایرانی اسلامی خودمون و همینطور در دیگر نقاط دنیا که ما ایرانیان رسالت خودمون میدونیم به عنوان مسلمانان شیعه که این موضوع حائز اهمیت رو در فراتر از مرزهای کشورمون هم رواج بدیم. اما آقای رضوانفر، به کارهایی که صورت گرفته اشاره شد، اما چه فرصتهایی بالقوه هست که تا به الان چندان بهش توجهی نشده با وجود ظرفیت‌های بیشماری که میتونه داشته باشه برای پرداختن به حضرت علی علیه السلام، مثلا در حوزه کودک و نوجوان، در زمینه‌های مختلف، مثلا کتاب، شعر، موسیقی و حالا در آموزش و پرورش در مدارس، چقدر در این مقطع سنی به جایگاه حضرت علی علیه السلام پرداخته شده و به اخلاقیات و حسناتی که شما در ابتدای گفتگو بهش اشاره کردید توجه میشه که کودکان ایرانی از همون ابتدا در مسیر رشدشون با نگاه حضرت آشنا بشن و با این صفات خوب خوب بگیرن تا در آینده ما بتونیم شاهد جامعه‌ای باشیم که با این نگاه بزرگ شده و پرورش پیدا کرده؟ فکر میکنید در این حوزه به نحوی شایسته و در خور به جایگاه حضرت علی علیه السلام پرداخته شده در زمینه‌های مختلف؟
وقتی به مولا علی در فرهنگ عامه ایران نگاه می‌کنیم، چند تا عنصر حضور فعال دارن. خود نام علی علیه السلام، قنبر، غلام حضرت، ذوالفقار و اسب ایشون دلدل که بستر خوبی برای قصه، ترانه و در واقع سرودهایی داره که در بین کودکان رایج بوده و هست. حضرت علی در افسانه ها، در منظومه های رسمی و غیر رسمی، عرض کردم، حضور فعالی داشته که همین منظومه ها خیلی جذابه برای کودکان. حضرت علی حتی در لالایی ها،
خیلی کم توی لالایی ها اشاره میشه، یعنی نگاه حضرت علی توی لالایی هامون کم میبینیم، یا شاعران ما که برای کودکان و جوانان حالا ترانه هایی میگن، شعرهایی میگن، کمتر توجه میکنن، در صورتی که ما میخوایم این نگاه رو پررنگ تر کنیم. یه حالت تلنگره که یک شاعری که داره گوش میده، یک نویسنده ای که داره گوش میده، به این فکر کنه که خب الان بره سراغ نهج البلاغه و یک سری نکات رو از نهج البلاغه بگیره و داستان تبدیلش کنه. در واقع میخوام بدونم که حتی از نهج البلاغه چقدر استفاده شده برای داستان سرایی، برای سرودن اشعار برای کودکان و نوجوانان، تا به زبانی در بیاد که برای کودکان و نوجوانان قابل فهم باشه و از همون ابتدا با این مفاهیم ارزنده آشنا بشن.
ببینید، یونسکو تو آیین‌نامه‌ای که برای حفاظت از آیین‌ها و در واقع آداب و رسوم و موارث ناملموس تنظیم کرده، بهترین روش حفاظت از آیین‌ها، آداب و رسوم و در واقع اجرای اونها میدونه و ادامه پیدا کردن، یعنی حفاظت در حوزه میراث ناملموس یا آیین‌ها، آداب و رسوم، معنیش انجام دادن اون کار توسط نسل بعدیه و این من تعریف حفاظت در آیینه. برای بودن و ادامه داشتن و انتقال به نسل‌های بعدی اشاره میکنه این آیین‌نامه‌ها، اشاره دارن که بهترین حالت اینه که خانواده حضور داشته باشه، یعنی در واقع چند نسل در کنار هم که هستن این بهترین روش برای انتقاله. من فقط اسامیشو ذکر میکنم که معمولا خانواده در این آیین‌ها حضور داره. نمایش‌های آیینی مثل مناقب خانی، علی نام خانی، حمل خانی، نقالی، پرد خانی، قنبر خانی، زنگ حیدری که اطراف کاشان و نوشابات صورت، مرشد خانی، شبیه خانی. شبیه خانی میگم یا مثلا همون تعزیه، در واقع بخشایی هست که در ارتباط با حضرت علی و مثلا تعزیه قنبر رو داریم، در ارتباط با خود حضرت علی رو داریم. قوالیه که یه نوع دیدید احتمالا ترانه سرایی با سازک، بیشتر در شبه قاره وجود داره. جالبه که فقط مسلمون ها و شیعیان نمیخونن، هندوها، اقوامی که در هندوستان هستن این قوالی رو اجرا میکنن با اشعاری در ارتباط در متن حضرت علی، که هم بچه حضور داره، نه بحث تفاوت سنی نه جنسیتی، همه خانواده کنار هم. چاوش خانی هاست، جنگ نام خانی هاست، مناقب خانی هاست.
آقای رضوان فر، تا به الان در پژوهشکده میراث فرهنگ کشور پژوهشی صورت گرفته در مورد جایگاه حضرت علی در قصه های کودکان، در ترانه هایی که برای کودکان سروده میشه، در بازی ها، در انیمیشن هایی که ساخته میشه برای کودکان،
در جنبه های مختلف، یعنی همینطور که شما فرمودید شاید بشه گفت در حوزه های مختلف، بعضیش مؤکدن با نام حضرت بوده، بعضی ها نه، پوشش کلی بوده، حضرت جایگاه مهمی را از اونها به اصطلاح پوشونده. حدوداً نزدیک 300 خورده‌ای ما مردم نگاری از 300 خورده‌ای شهرستان کشور داریم که طی 18 سال این پژوهش صورت گرفته. گروه‌ها به صورت میدانی رفتن توی روستاها، از هر شهرستان حدوداً 7-8-10 تا روستا رو به عنوان نمونه انتخاب کردن و یک نفر در ارتباط با ادبیات عامه، یکی در ارتباط با نمایش‌هاش، یکی در ارتباط با معماری، حوزه‌های مختلف کار شده که همونطور که عرض کردم، و بعضی هم اصلا به طور خاص در ارتباط با حضرت علی پژوهش‌های صورت گرفته.
خب نتایج چه بوده و چقدر میتونه کاربرد داشته باشه این نتایج؟ و اینکه دلیل اینکه من روی موضوع خیلی تاکید دارم به خاطر اهمیت زیادشه که ما حتما کودکان و نوجوانانمون رو از همون ابتدا با منش حضرت علی علیه السلام آشنا کنیم و اینجاست که فرهنگ و هنر میتونه به کمک ما بیا تا در قالب این حوزه‌های متنوع بتونیم به کودکان سرزمینمون این مفاهیم ارزنده رو منتقل کنیم. اون در واقع سیر داستانی که در انیمیشن ها هست با توجه به بازی هایی که متاسفانه از کشورهای مختلف به ایران ورود پیدا می کنند و کودکان ما با یک فرهنگی که همخوان نیست با فرهنگ ایرانی اسلامی ما آشنا می شن. این بازی ها به شکل گسترده در دسترس کودکان و نوجوانان ایران زمین هست متاسفانه. اما ما حالا خاصه موضوع امشب ما حضرت علی علیه السلام هست و سیرت و منش ایشون، انقدر از محتوای غنی خصوصا در این حوزه برخورداریم و اینقدر میتونه ایده بده به فعالان حوزه‌های فرهنگی هنری که در مقطع کودکان و جوان مشغول به فعالیت هستن، اما بر اساس آنچه که در بازار محصولات فرهنگی هنری دیده میشه چندان از این ظرفیت بالقوه بهره گرفته نمیشه، خصوصا و باز تاکید میکنم در حوزه کودک و نوجوان.
به طور خاص در ارتباط با کودکان کاری که صورت گرفته، یکی لالایی ها از سراسر کشور جمع‌آوری شده و در اختیار بعضی از نویسندگان و پژوهشگران گذاشتیم، داستانهایی رو بر اساس این لالایی ها تنظیم کردن. حتی دو تا کارگردان های کشور که حضور داشتن، حضور پیدا کردن و درخواست داشتن، ما این لالایی ها رو در اختیارشون گذاشتیم و فیلم هایی ساخته شد که تا اونجا که میدونم یکیش اکران شده. در ارتباط با تصویرگری، خیلی از کتاب‌هایی که ما داریم، چون حضرت علی به عنوان انسان کامل توش ذکر شده، در دوره صفویه و قاجار خصوصا خیلی از منظومات که ما داشتیم در ارتباط با پیامبر و حضرت علی و حضرت شهدا بوده که اینها مصور بودن غالبا و همین تصویرها جنبه‌های آموزشی داشتن برای کودکان و غیر کودکان، یعنی مخاطب در واقع عام بوده و ولی یکی از جوامع هدفش کودکان بوده که اینها خیلی جنبه‌های آموزشی داشته. حالا سن شما قد نمیده ولی سن ما قد میده. ما که بچه بودیم در واقع خیلی از رفتارهای فرهنگی و اجتماعی خودمونو از همین قصه هایی که چه رادیو پخش میکرد، چه در واقع مادر بزرگ و پدر بزرگ هم برامون میخوندن، ما کاملا با این موارد خاطره داریم. یعنی همین داستانهایی که به صورت منظوم و مصور اومده و همطور که عرض کردم اینها به عنوان یکی از محورهای کاری پژوهش ما بوده. بازیهای ایران از سراسر شهرهای ایران جمع‌آوری شده، نزدیک 5000 ما بازی رو جمع‌آوری کردیم. یه سری بازی‌ها داریم که اصلا خاص ماه رمضونه و در واقع چه توی متنش، چه توی حرکاتش، چه توی نمیدونم اون تقسیم صحنه‌ها و کاراکترها حضرت علی و زندگی حضرت علی و اون رشادت‌هاش پهلوی و گذشت‌ها و نمیدونم خطا پوشی‌ها، همه متأثر از حضرت علی در این بازی‌ها حضور داشته و نقش داشته و اینها به صورت مجزا کار شده و امیدوارم که در واقع اینها ادامه پیدا کنه، چون الان ما الحمدلله به اندازه کافی فرهنگی‌های بازنشسته‌ای که علاقه‌مندن، پژوهشگرای جوان علاقه‌مند تو این حوزه داریم. من می‌بینم مراجعه می‌کنن، خیلی‌ها گروه‌های شخصی تشکیل دادن، اینترنت خیلی کمک کرده، NGO‌هایی راه افتاده که علاقه‌مندن و تو این حوزه دارن کار می‌کنن. همین کاری که شما الان دارید انجام میدید و به نظر من خیلی پسندیده است، همین پژوهش‌ها وقتی معرفی میشه، این علاقه‌مندان نیان از صفر شروع کنن، یه نوع اطلاع رسانی، یه نوع آگاه بخشیه. کسانی که مایلن در ارتباط با حضرت علی، در ارتباط با حضرت علی نقشش در بحث آموزش، تربیت، پرورش، ترویج فرهنگ تو این حوزه کار کنن، بدونن که پژوهشگاه میراث فرهنگی به عنوان یکی از جاها چندین جا تو این حوزه کار کردن و امیدوارم با این نوع برنامه‌هایی که شما دارید یه نوع آگاهی بخشی صورت بگیره که افرادی که علاقه‌مندن از صفر شروع نکنن و بیان همین کارها رو ادامه بدن.
درسته و واقعا حیفه که از چنین پژوهش‌های ارزنده‌ای با این نگاه بهره لازم گرفته نشه. وقتی که هست و موجوده باید هم اطلاع رسانی بیشتر بشه و اینکه دعوت بشه از فعالان حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری که به این محتوای غنی توجه بیشتری داشته باشن و وقتی که چنین محتوایی میتونه در دسترسشون قرار بگیره بهره بیشتری ببرن و در واقع در خلق آثارشون بیشتر این نگاه رو داشته باشن. و حالا موضوع امشب ما جایگاه حضرت علی علیه السلام در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری هست و آنچه که من از صحبت‌های شما تا به اینجا استنباط کردم، در زمان‌های گذشته بیشتر پرداخته می شده به این جایگاه و نگاه ویژه تری به منش و سیرت حضرت علی علیه السلام در حوزه های مختلف بوده. اما متاسفانه با وجود عشق و علاقه زیاد ایرانیان به این حضرت، ما آنطور که باید از ظرفیت های بالقوه‌ای که از نظر محتوایی می تونه برامون فراهم بشه تا بهش بپردازیم در حوزه های مختلف فرهنگی هنری چندان بهره‌ای نمی بریم. منکر کارهای ارزنده‌ای که در این زمینه صورت میگیره نیستیم، اما حرف ما اینه که همچنان ظرفیت‌های بالقوه زیادی هست که باید بهش توجه بشه و زمینه‌های بکری که تا به الان اصلاً هیچ توجهی نشده و ما قصد داریم در این برنامه به این موارد هم بپردازیم با همراهی شما آقای رضوانفر و در بخش دوم گفتگو به راهکارهایی بپردازیم که میتونه به توسعه و ترویج نگاه به حضرت علی علیه السلام در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری در جامعه ایرانی اسلامی کشور عزیزمون ایران بشه. از شما فرهیختگانی که شنونده گفتگوی ما هستید تقاضا دارم اگر به این مباحث علاقمندید همچنان با ما بمانید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
فرهیختگان، سپاس که در این شامگاه همچنان ما رو همراهی می کنید در بررسی راهکارهای افزایش سهم حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری در پرداختن به سیره و زندگانی حضرت علی علیه السلام.
طلایی سفیر را به چند پار پوست خطی فروختید. این بار از دل ریش ما چه میخواهید؟
فریب خوردیم مالک، فریب خوردیم. حاضریم گردن به تیغ قصاص علی بسپاریم اگر علی بخواهد. به یک طرفت العین سپاهیان خود را تار و مار میکنیم.
روگ است سست ایمانها، خطاهایتان را هزار جهات جبران نمی کنم. کاری که شما با علی کردید هیچ امتی در تاریخ با زعیمش نکرد. او را به قبول حکم نیت وا داشتید، اشعری نادان را حجم قرار دادید. علی نگفت قرآن ناطق منم؟ گفت یا نگفت؟ شما من ابی دست میخواهید نه خلیفه.
بگو علی بماند اشتر، این جماعت توبه میکنم.
توبه این جماعت مرگ است که از هیچ سمتی نمیرسد. علی به عهد و پیمان وفادار است، خلاف گفتش عمل نمی کند.
بروید سجاده و مهرتان را جمع کنید، فردا عازم کوفه ایم.
از اسلام اشعث، فقط قلقل کلمات عربیش را از برید.
تو سرنوشت صفین چه می شود؟
حکم بین ما و ماویه قرآن است.
در این شب نشینی فرهنگی همراهی با شما فرهیختگان در رادیو اقتصاد مایه مباحث ماست. عزیزان، گفتگو رو با پژوهشگری که امشب در جمع ما هستند در خصوص راهکارهای افزایش سهم حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری در پرداختن به سیره و زندگانی حضرت علی علیه السلام ادامه خواهم داد. اما اما قبل از شروع بخش دوم گفتگو لازمه با دیدگاه هنرمندان هم در این خصوص آشنا بشیم. برای همین در این مجال شما عزیزان رو دعوت میکنم گپ و گفت شیما شکوه با دو نفر از هنرمندان جوان و خلاق کشورمون رو بشنوید. این گفتگو شنیدنیه، لطفاً همراهیشون کنید.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ در حضور خانم نیلوفر سبز پرور هستم با سابقه فعالیت 8 ساله در حوزه نقاشی دیواری. ایشون تعدادی از نقاشی‌های دیواری سطح شهر تهران رو با موضوع حضرت علی علیه السلام نقاشی کردند. من الان در یکی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر تهران هستم، محل کار ایشون، که دارن نقاشی دیواری شهدای آتش‌نشان رو برای این ایستگاه نقاشی می‌کنن.